بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که تمایز علوم به موضوعات و همچنین وحدت مسائل گفتیم، اگرچه مسائل متعدد علم رو به توسط غایت یا هدف، به وسیله منفعت یا هدف یا امور دیگر می شود تأمین کرد، ولی اون چه که باعث اتحاد به ذات مسائل هست موضوعه. بعد بیان کردیم که از طریق همین جهت اتحاد، حالا چه اون مابل اتحاد به ذات چه مابل اتحاد به العرض، میتونیم تعریفی رو درست کنیم که علم رو به توسط اون تعریف معرفی کنیم. اگر این تعریف تونست حقیقت علم و حقیقت اون مسائل رو به ما برساند میشود حد، و الا یعنی اگر خصوصیات رو بیان کرد میشود رسم. برای هر دو هم مثال زدیم، گفتیم اگر در علم، در تعریف علم این چنین بگوییم، این علم چیزی است که بحث میکند از کذا، سلام علیکم، بحث میکنه از کذا، یعنی از مسائلی که مربوط به فلان امرن، سلام علیکم، این میشود تعریف حدی، چون علم از مسائل بحث میکنه. وقتی ما با کلمه مجمل به اون مسائل اشاره بکنیم، قهرن حقیقت علم رو با همین کلمه مجمل فهموندیم. وقتی میگیم علمیست که بحث میکند از کلمه و کلام، من حیث الاعرابه والبنا، کل مسائل و حقایق مسائل رو توی همین جمله آوردیم، بنابراین حقیقت علم با این امر بیان میشه. اما اگر ما حاصل علم رو ذکر بکنیم، قدرتی که از علم حاصل میشود، حالا چه قدرت بر اثبات اعتقاد باشه، چه قدرت بر احتراز از سفسطه باشه و چه چیزهای دیگه باشه، اینا میشوند رسم. پس اگر ما تونستیم در تعریف با کلمه مجملی به حقایق مسائل اشاره کنیم و مسائل رو تبیین کنیم، میشود حد. اما اگر ما خصوصیتی از خصوصیات علم ذکر کردیم بدون اینکه به محتوای مسائل اشاره‌ای داشته باشیم، میشود رسم. در جلسه گذشته گفته شد که اگر ما علم کلام رو چنانچه قبلا گذشت به علم یقتدر و معهو علی اثبات العقائد دینیه بیان کردیم، تعریف کردیم، میشود رسم، زیرا که این تعریف به ما میفهماند که این علم خاصیتش این است نه حقیقتش این است. و اون وقتی که ما در تعریفی خاصیت رو و لوازم رو ذکر بکنیم، تعریفمون میشه رسم. اگر تونستیم حقیقت رو ذکر بکنیم، تعریفمون میشه حد. مهم اینه که ببینیم تو تعریف داریم به مسائل اشاره میکنیم یا تو تعریف داریم به اون چی که از این علم آیدمون میشه اشاره میکنیم. در وقتی میگیم علمون یو پس و فیه انکرا، در واقع داریم به مسائل اشاره میکنیم که مسائل این علم چنانند که در فلان امر بحث میکنند. منتها حالا به طور تفصیل اون اموری رو که مورد بحثن ذکر نکردیم، بلکه به طور اجمال کلمه ای آوردیم که اون تفاصیل رو افاده کنه. بالاخره حقیقت اون مسائل معلوم میشه. اما گاهی خصوصیت رو ذکر میکنیم که مثال زدیم، هم به علم کلام که گفتیم علم یقتدر و معهو، هم به علم برهان که گفتن برهان رو میخونیم برای اینکه اولا بتونیم استدلال کنیم، ثانیا از سفسطه که باعث انحراف ذهن خودمون هست پرهیز کنیم، نه سفسطه بگوییم و نه در دام سفسطه بیفتیم. هر دو استفاده رو برای برهان ذکر کردم. منی که برهان رو میخونم، هم ذهنم چنان تنظیم میشه که سفسطه نگم به دیگران برهانی رو که به صورت سفسطه‌ای رو که به صورت برهانه القا نکنم، هم اگر کسی سفسطه‌ای رو بر من القا کرد بتونم پرهیز کنم و در دامش نیفتم. پس مسائل برهان احتراز از سفسطه نیست، خاصیت برهان احتراز از سفسطه است. یعنی اگر کسی برهان رو خوند گرفتار سفسطه نمیشه، نه که مسائل برهان احتراز از سفسطه است. پس علمون یهتر از بهی ان سفسطه این تعریف حدی نیست، چون مسائل رو ارائه نمیده، بلکه تعریف رسمی، چون خصوصیتی و فایده ای رو که بر برهان مترتبه داره ذکر میکنه. همچنین در وقتی که منطق رو مطرح میکنیم، یه وقت میگیم علمون یبحثو یا یبحثو فیه عن الحجت و المعرف، عن المعرف و الحجت. خب این تعریف حقیقیه، حده، چون تمام مسائل منطق رو با همین المعرف و الحجت افاده میکنیم. علمون یبحثو فیه عن المعرف و الحجت میشه. اما یه وقت میگیم علمون که یکون آلتن لعصمت الفکر عن الخطا، این نمیشه حد. این خصوصیت علمو داره توضیح میده، لازم علمو داره بیان میکنه، فایده ای رو که ما از علم میبریم داره بیان میکنه. این دیگه حد نیست، اشاره به مسائل علم نداره، اشاره اجمالی به مسائل علم نداره. پس هر تعریفی که تونست اشاره اجمالی به مسائل علم داشته باشه میشه حد. اونی که نتونست اشاره اجمالی به مسائل علم داشته باشه بلکه اشاره داشت به فایده علم، خصوصیتی که از این علم حاصل میشه و امثال زالش میشود رفت. این تتمه بود برای بحث گذشته که چون آخر وقت بود و بعضی هم ابراز کردن که مطلب روشن نشده، من دوباره تکرار کردم. خب حالا تفریعا بر مباحث گذشته مطلبی رو عرض میکنیم که تمام حرفاش قبلا گفته شده، الان تقریبا میشه گفت تکراره. میفرماد با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که وحدت مسائل متکثر یک علم به توسط امور مختلفی حاصل میشه. یکی از اون امور موضوع، یکی فایده است، یکی واضحه و هاکذا. ولی تنها چیزی که میتواند وحدت و ذات مسائل رو به عهده داشته باشد موضوعی که بیانش گذشت. این بیان وحدت مسائل که از طریق موضوع اتفاق میفته، اما بیان تمایز علوم که قبلا گفتیم، اینم باز همونطور که عرض شد از جانب موضوعه. یعنی وقتی که ما موضوعات مختلف رو دیدیم متوجه میشیم که علوم هم مختلفن، به این معنا که این علم در اطراف این موضوع بحث میکنه و علم دیگر در اطراف موضوع دیگر بحث میکنه، و چون موضوعها از هم متمایزن علومی که درباره این دو موضوع بحث میکنن از هم متمایزن. با این بیان تمایزه علوم هم روشن شد که به توسط موضوعاته. پس وحدت مسائل به توسط موضوع بود، روشن شد. تمایز علوم هم به تمایز موضوعاته، اینم روشن شد. یه مطلب سومی هم در دنباله تمایز العلوم به تمایز الموضوعات ذکر میکنیم، و اونی که نحوه تمایز علم هم از نحوه تمایز موضوع به دست میاد، چون ممکنه موضوعی با موضوعی مباین باشه، وقت علم هم با هم مباینه. ممکن این موضوعی اهم باشد از موضوع دیگر، علم مربوط به اون موضوع هم اهم می شود از علم دیگر. پس هر رابطه‌ای که بین موضوعات باشه همون رابطه بین علوم خواهد بود. بنابراین موضوعات نه تنها تمایز علوم رو به عهده دارن، بلکه نحوه تمایز علوم رو هم مشخص می کنن که آیا نحوه تمایز تباین است یا من خصوص مطلق است یا چیزی دیگر است که انشالله بعدا میخونیم. خب صفحه 55 بودیم، دو خط به آخر صفحه. فظهر ان الموضوع هو جهت و وحدت مسائل العلم الواحد. موضوع حیثی است که میتواند مسائل علم واحد رو واحد کند و همه مسائل را در خودش جمع کند و به اون کثرات وحدت بدهد. نظرن الازاتها، این نظرن الازاتها قیدیست که بقیه عامل وحدت ها رو خارج میکنه، بقیه عوامل وحدت رو خارج میکنه. چون گفتیم عوامل وحدت موضوع چند، وحدت مسائل چند تا هستن، یکی موضوعه، یکی واضعه، یکی فایده است، یکی هدفه و امثال ذالک. اما تنها چیزی که، تنها حیثی که به ذات عامل وحدت می شود موضوعی که اینا توضیحش جلسه گذشته و جلسه قبل از گذشته گفته شد، نظرن الازاتها، یعنی نظرن الازات المسائل. به خود مسائل که نگاه بکنید می بینید توی موضوع واحد می شوند. بله به لحاظهای دیگه ممکنه شما عامل وحدت دیگری هم داشته باشید. و این عرضت لحاینی للمسائل، جهات دیگری که اونها هم می توانند عامل وحدت مسائل باشند، ولی اونها مسائل رو به لحاظ خود مسائل واحد نمی کنند، به لحاظ هدفی که بر اونها مترتبه، به لحاظ واضعی که دارن، به لحاظهای دیگه واحد می کنند، نه به لحاظ خود مسائل. برخلاف موضوع که مسائل رو به لحاظ خود مسائل واحد می کنه. چون توجه کردید که موضوع علم در تمام مسائل موجوده، لذا همه مسائل در این موضوع شرکت دارن. خود مسائل رو این موضوع جمع میکنه، نه اینکه بگیم هدف از مسائل رو یا واضع مسائل رو. اون وحدت مال چیزی دیگه است، بالعرض و المجاز به مسائل نسبت داده میشه، در حالی که وحدت موضوع به ذات و بالحقیقه به مسائل نسبت داده میشه. یعنی مسائل واحدن چون در حقیقتا واحدن چون در مورد موضوع واحد بحث میکنن. و این عرضت لها یعنی للمسائل، جهات دیگری که عامل وحدتن، مثل تعریف، که یک تعریف از علم ارائه میشه و همه مسائل در این تعریف شریکن، این تعریف عامل وحدت مسائل میشه. یا غایت و فایده‌ای که بر علم مترتب میشه، این غایت و فایده هم اگر واحد باشه علم واحد میکنه. اما این عامل‌های وحدت عاملی نیستن که مسائل رو به ذات واحد کنن. بله؟ معیار شناخت همین توضیحی است که عرض کردم. غایت باعث وحدت مسائل میشه، یعنی خود غایت باعث میشه، نه خود مسائل در غایت جمعند. حالا البته این من قبلا هم عرض کردم، نظرات مختلفه. عامل تمایز رو بعضیا محمولات میدونن، بعضیا موضوعات میدونن، بعضی هدف میدونن. عامل وحدت رو هم همینطور. اینا دیگه نظرات مختلفه، هر کی یه چیزی گفته به طبق نظر خودش. ایشون معتقده که وحدت مسائل به موضوعه، تمایز علوم هم به موضوع. نظر ایشون این، حالا نظر دیگران چیزای دیگه است. ضمیر ذات ها رو میتونید به جهت مرتبط کنید، ولی برای لها خیلی بعیده به جهت برجونید. و این عرضت لجهت وحدت جهت دیگر، عرضت لجهت وحدت جهت دیگر خوب در نمیاد. للمسائل جهات نخواه، همه رو به مسائل مرتبط کنید خوبه، اما ذاتها رو اگر ضمیرش رو برگردن به جهت وحدت اشکالی نداره، ولی به مسائل باز بهتره. بله بله به مسائل همین الان عرض کردم، به جهت هم میتونید برگردن، منطقه اگه به مسائل برگردن بهتره. اون ضمیر لها رو میفرمایید؟ لها که حتما باز به مسائل برگردن، یعنی جهات دیگری برای این جهت عارض میشن؟ جهات دیگر داریم یا عارض میشن برای این جهت؟ اگر داریم اشکال نداره. اگر بفرمایید جهات دیگری غیر از جهت موضوع داریم خوبه، اما ایشون اینطور نگفته، فرموده عرضت لون جهت وحدت جهات دیگر. خب میشه اینطوری؟ خیلی صاف نیست. ولو جهت دیگر رو موضوع بگیرید برای وحدت موضوع، که اینها جهات دیگر عارض نمیشن. ببینید این عرضت لها یعنی لجهت الوحده، حالا خود جهت وحدت رو ملاحظه کنید، یا بگید جهت وحدت همون موضوعه. لها رو چه به موضوع برگردونید چه به جهت وحدت. عرضت لجهت الوحدت جهات اخرى، یا عرضت للموضوع جهات اخرى. مگر این جهات اخرى بر موضوع عارض میشن؟ جهات اخرى که بر موضوع عرض نمیشن. هدف که مال موضوع نیست، هدف مال مسائله. اون موضوع که این هدف رو تعقیب نمی کنه، مسائل هدف رو تعقیب می کنه. پس لها حتما باید به مسائل برگرده. اون ذاته ها رو عرض کردم ممکنه بتونید به جهت برگردید، اونم به مسائل برگردید بهتره. و انهو انهو اصفه بر ان الموضوع، یعنی فظهر ان الموضوع تا آخر و ظهر انهو، این فظهر ان الموضوع بیان این است که جهت وحدت مسائل موضوع است. این و انهو لا معنا لکن بیان بر این است که تمایز علوم به موضوعات، یعنی دو تا مطلب تو این عبارت داره بیان میشه. مطلب اول جهت وحدت مسائل بود که به عهده موضوع گذاشته شد. مطلب دومی که الان میخوام بخونیم جهت تمایز علومه که اینم مربوط به موضوع میشه. و انهو به بازم ظاهر شد که لا معنا لکن هازا علمن و ذاک علمن آخر، معنا ندارد که این دو علم متمایز باشن، این بشود یک علم اون بشود علم دیگر، معنای ندارد جز این که بگوییم اون علم اول از احوال شیئی بحث می کند و این علم دیگر از احوال شیء دیگری بحث می کند که این شیء دیگر مغایر با اون شیء اوله. اگر ما بخواهیم تمایز بین دو علم حاصل کنیم باید بگیم از این ناحیه تمایز درست میشه که این درباره این موضوع بحث می کند، اون علم دیگر درباره اون موضوع مغایر بحث می کند. اگر مغایرت بین موضوع ها روشن نشه مغایرت بین علوم درست نمیشه. حالا مغایرتی که در موضوع ها هست میتواند مغایرت به ذات باشه، مثل این که مثلا فرض کنید که علم نحو و علم طبیعی، موضوع علم نحو کلمه است، موضوع علم طبیعی جسمه، اینا مغایرت به ذات دارن، یعنی واقعا دو چیزن. مغایرت به ذات یعنی واقعا دو چیزن، نه به اعتبار دو چیز باشن، واقعا دو چیزن. میشود مغایرت به اعتبار داشته باشن. علم نحو و صرف هر دوشون درباره کلمه بحث میکنن، یکی به اعتبار بنا و اعراب، یکی به اعتبار ساختمان. یکی بحث میکنه که این کلمه رو چطوری بسازیم، یکی بحث میکنه این کلمه رو چطوری اعراب بدیم. پس هر دو موضوعشون کلمه است، یعنی ذات موضوع فرقی نمیکنه، ولی حیث موضوع و اعتبار موضوع فرق میکنه. در صرف کلمه رو به این اعتبار که میخواد ساخته بشه موضوع قرار میدیم، در نحو به این اعتبار که آخرش میخواد اعراب بگیره یا مبنی باشه موضوع قرار میدیم. پس ذات موضوع یکیست، اعتبار و حیثیت فرق میکنه. بالاخره باید مغایرتی بین دو موضوع باشه، یا مغایرت به ذات یعنی واقعا دو چیز باشن، یا مغایرت به اعتبار یعنی واقعا یک چیز باشن ولی دو حیث داشته باشد. بالاخره اگر مغایرت حاصل باشه موضوع علم متغایر میشه و الا علم متعدد و متغایر نخواهد شد. فلا یکونو، این فلا یکونو تفریع بر مطلب دومه، یعنی تفریع بر انه لا معنا لکن هازا علما و ذاک علما آخره. فلا یکون تمایز العلوم فی انفسها و من نظر الی ذواتها الا به حسب الموضوع. همونطور که گفتیم وحدت مسائل به ذاتها فقط به وسیله موضوع تأمین میشه، حالا میخوام بگیم تمایز علوم هم به ذاتها و فی انفسها به موضوعات حاصل، به تمایز موضوعات حاصل میشه. اگرچه ممکنه ما از طریقهای دیگر هم بتونیم بین علوم تمایز بدیم، از طریق محمولات، از طریق هدف، از طریق واضح، ولی اون چه که ذاتاً تمایز ایجاد میکنه همین موضوعه. فلا یکون تمایز العلوم به لحاظ انفسشون، فی انفسها یعنی به لحاظ خود علم، نه اینکه لحاظ دیگه داشته باشیم. و به نظر الی ذوات العلم تمایز نیست الا به حسب الموضوع، یعنی اگه به خود علم توجه کنید ببینید چیزی جز موضوع عامل تمایز نیست. ولی به چیزهای دیگه نظر کنید ممکنه باز تمایز حاصل بشه. هرچند تمایز به موضوع تمایز بلا واسطه است و تمایز حقیقی است، اینا چون توضیح داده شده دیگه تکرارش لازم نیست. و این کانت و این کانت و این کانت العلوم و این کانت العلوم یتمیز عند الطالب بما، یعنی به سبب ماله ها من التعریفات و الغایات و نحوه ما. ولی علوم در نزد طالب و اون کسی که این علم رو مطالعه میکنه و طلب میکنه تمیز دارد به وسیله های دیگر، به ماله ها و آنچه که برای این علوم هست که عبارتن از تعریفات و غایات و نحواق و مواضع و اهداف و امثال ذلك. اینا هم عامل تمیز میشوند. تعریفات مختلف دو علم باعث تمیز علمه، غایات و اهداف مختلف دو علم و لحاظا بله، اون وقت علوم هم سه جور با هم رابطه دارن. یکی رابطه توایونی، داخل روشن بشه. مثالی که عرض میکنم در حواشی نوشته شده، در پاورقی شما آمده، اینا که در پاورقی آوردن در حاشیه‌های قدیم هست، مصحح از خودش نیورده، اینا توی حواشی کتابای سنگی قدیم هست. گاهی دو علم با هم تباین دارند زمانی که موضوعاتشون تباین داشته باشند. مثلا علم منطق و علم نحو. علم منطق موضوعش معرف و حجته، اما علم نحو موضوعش کلمه و کلامه. بین این دوتا تمایزه، علاوه بر تمایز تباین هم هست. یعنی هیچ جا این دوتا با هم جمع نمیشن. کلمه و کلام یه چیزه و معرف و حجت یه چیز دیگه. پس این دوتا تباین دارن. قهرن علم نحو و منطق هم دو علم متباینن. علم طبیعی و طب. علم طبیعی موضوعش جسمه، علم طب موضوعش بدن انسانه که یکی از افراد جسمه. بنابراین موضوع علم طب داخل در تحت موضوع علم طبیعی است، یعنی مندرج در اوست و موضوع علم طبیعی عامه. رابطه بین موضوع علم طبیعی و موضوع علم طب رابطه مخصوص مطلقه، یعنی یکی عام یکی خاصه. بنابراین دو علم هم همچنین هم. یعنی دو علم هم یکیشون عام میشه یکی خاص میشه. و یا مثال دیگه برای همین نمونه که یکی عام باشه یکی خاص، علم الهی یعنی فلسفه اولا موضوعش موجوده، موضوع علم طبیعی جسمه که مستاقی از موجوده. پس موضوع علم طبیعی میشه اخص، موضوع علم فلسفه و الهی میشود اهم. این دوتا موضوع ها با هم انخص مطلق دارن و لذا علوم هم این دو علم هم با هم انخص مطلق دارن. این دو مثال. پس روشن شد که بعضی علوم تباین دارن و بعضی علوم تداخل دارن. حالا مثال برای اونجایی که علوم با هم تناسب داشته باشن، نه تداخل نه تباین، رابطه داشته باشن ولی رابطهشون تداخلی نباشه. اینی که یک شی رو ما موضوع دو علم قرار میدیم که با هم اختلاف بالاعتبار دارن. مثال زدم مثل موضوع علم صرف و علم نحو که در این دو علم توجه میکنید موضوع کلمه و کلامه، یعنی موضوع واحده در هر دو، به لحاظ ذات واحده ولی به لحاظ اعتبار تفاوت میکنن. موضوع یکی در یکی کلمه به اعتبار ساختمانش شده موضوع، در دیگری کلمه به اعتبار اعراب و بناش شده موضوع، که اعتبارها و حیثیتها فرق میکنن ولی ذات یکیه. بنابراین این دوتا موضوعها با هم تناسب دارن، تباین ندارن چون یکیه، اینم کلمه است اونم کلمه است. تداخل هم ندارن چون عموم خصوصی نیست، یکی اعم نیست یکی اخص نیست یکی بیشتر نیست، ولی تناسب دارن. تناسب همون حیثیت های مختلف که به امر واحد تعلق گرفته، این امر واحد را در حالی که این حیثیت داشته باشد با همون امر واحد در حالی که حیثیت دیگر داشته باشد متناسب کرده، نه متداخل نه متباین. امر واحد با خودش متناسب شده، منتها این امر واحد در حالی که این حیثیت رو دارد با خودش در حالی که حیثیت دیگر رو دارد می شود متناسب. بنابراین دو علم هم می شود متناسب. اگر دو موضوع متناسب شدن دو علم هم می شود متناسب. این یک نمونه و یک مورد برای تناسب. یه مورد دیگه برای تناسب داریم که دو تا موضوع داشته باشیم، دو شی موضوع دو علم قرار بگیرن ولی این دو موضوع تحت یک جامع مندرج بشن. حالا اون جامعه نوعه یا جنسه یا چیز دیگه هر چی هست، باز دو تا علم میشن متناسب. مثلا فرض کنید که هندسه موضوعش مقداره، یعنی کم متصل. حساب موضوعش عدده، یعنی کم منفصل. این دو تا موضوع ها اگرچه از هم جدا ولی تحت جامعه واحد که عبارت از مطلق الکم مندرجند. به همین جهت گفته میشه دو تا موضوع متناسبن، نه تناسب نه تباین دارن نه تداخل دارن بلکه فقط تناسب دارن. بنابراین برای تناسب دو مورد داشتیم. در یک مورد موضوع واحد بود به اعتبار متعدد میشد، و گفتیم این موضوع واحد در حالی که این اعتبار داشته باشد با خودش در حالی که اعتبار دیگر داشته باشد متناسب است. در یک نمونه دیگر، در یک مورد دیگر دو تا موضوع داشتیم، ولی این دو تا موضوع چون تحت یک جامعه نوعی یا تحت یک جامعه جنسی مندرج بودن، به این جهت شدن دو موضوع متناسب و قهرن باعث شدن که دو علم متناسب شود.
بله؟ این مثلا قابل خشی نیست، مثلا منطق مثلا الفاظ رو بیاریم،
اونا استطرادیه. بحث الفاظ اگر میاریم استطرادیه، برای تفهیم و تفاهم، ولی نه برای منطق. یعنی اگه میتونید بدون این الفاظ مطالب منطق رو تفهیم کنید کافی بود.
یا مثلا شرط دوم لازم مطمئن تب دو تا علم قرار بدیم، نمیتونید تب رو بیاریم زیر مجموعه همون جسم طبیعی،
همین زیر مجموعه، یعنی همین دیگه زیر مجموعه تداخل. همین که شما میگید تب زیر مجموعه علم طبیعی است، یعنی قبول میکنید تداخل رو، که این علم داخل و مندرج تحت اون. از فارسی تداخل یا فارسی اندراج همون زیر مجموعه است، فرقی نمی کنه. دو علم دیگه، دو علم یکی تحت دیگه، دوتا که مسائلشون تو هم نیست که. اگه مسائلشون تو هم بود میشنن یه علم، مسائل جداست، منتها یکی خاص است نسبت دیگری، اون که دوتا علم. اگر عموم خاصه من وجه داشته باشن، ما در علم اگر به لحاظ اون عمومیتش بحث کرده باشیم و در این علم به لحاظ خصوصیت بحث کرده باشیم، باز تداخله. اگر به لحاظ این باشد که این دوتا مثلا تحت یک جامعه مشترک رفتن، تناسبه، بالاخره به یه صورت داخل در اینا میکنیم. اگر فقط به خصوصیت ها توجه کردیم، تباینه، چون اون دوتا اون خصوصیتی که اون عام داره با خصوصیتی که این عام داره که با هم ماده افتراقشونه، اگر به ماده های افتراق در جایی که اون خصوصیت منوج بین دو موضوع باشه، اگر به حیث ماده افتراق بحث کردید در این و در اون، میشه تباین. اگر به حیث ماده ای دارن وقتی با هم تساوی داشتن، تساوی در صدق داره یا تساوی در مفهوم؟ این تیجر سوال خوب بود، من حواسم نبود که این تیجر را شما توضیح بدن. منظور از عموم خصوصیت مطلق و اینها در اینجا درسته که به لحاظ مصداقه، یعنی این شی لحاظ به لحاظ مصداق اهمه، اون شی به لحاظ مصداق اخصه، بنابراین اگر این دوتا رو موضوع قرار بدیم، علم می شود عام، علم می شود خاص. ولی در تساوی اگر شما دوتا موضوع پیدا کردین که با هم تساوی در صدق داشتن، یعنی موضوعاتشون یعنی افرادشون مساوی بود ولی مفهوماشون مختلف بود، یعنی فرض کنید یکی درباره مقدار بحث کرد، یکی در مورد عدد بحث کرد، فرض کنید، حالا نمیخوام بگیم هست، فرض کنید که مصادیق مقدار و مصادیق عدد هم یکی بود، بینشون تساوی به لحاظ مصداق بود، ولی چون مفهوم ها یکی نیستن، یکی مقدار است یکی عدد است، باز علم واحد نمیشه، علم میشه متعدد به لحاظ اینکه مفهوم ها دوتا هستن. وقت باز به لحاظ اینکه هر دوشون تحت یک جامعه مندرجن، بگیم که تناسب دارن با هم. این فرضی که الان شما فرمودید که دو تا علم با هم تساوی داشته باشن، تقریبا به صورت فرض باید مطرحش کرد، شاید نداشته باشیم، از شاید هم یه خود بالاتر، چون تساوی در مفهوم میگیرید، دو چیز تساوی در مفهوم دارن، مثلا یکی بشر است یکی انسان است، این دو تا رو موضوع علم قرار بدید، خب دو تا علم نمیشه، یک علم میشه، مگر به حیثیت مختلف بحث کنید. این انسان چون از ماده نسیان گرفته شده، مسائل مربوط به نسیان رو دربارش بحث میکنید، میشه علم. این بشر چون از بشری که یعنی از بشر من ظهور، چون پوست بدنش ظاهره بهش گفتن بشر، موه و بدنش نیست بهش گفتن بشر، از این حیث بحث کنید، این میشه یه علم دیگه. ولی دو تا علمی میشوند که موضوعشون یکیست ولی حیثیتشون مختلف، ولی مفهومشون واحده. یعنی بشر و انسان مفهومشون واحده، بنابراین تساوی در مفهوم دارن. اگر شما به دو حیث بحث کنید، دو تا علم میشن. اما اگر به یک حیث بحث کنید دو تا علم نمیشه. پس در صورت این که تساوی در مفهوم باشه ما حکمشو گفتیم. اگر فقط تساوی در مصداق باشه، اختلاف در مفهوم باشه، که این فرضش خیلی سخته، دو چیز باشن که اختلاف در مفهوم داشته باشن، مصداقشون مساوی باشه، اینم باز باید ببینید که اختلاف در مفهوم تباین میاره، اون خصوص مطلق که دیگه نمیشه، چون قرار شد که افرادشون یکی باشن، ممکنه مفهومشون مختلف باشه، تباین بیاره. خلاصه این فرضی که شما کردید، فرض اگر درست باشه تو همین فروض و سگانه که از ذکری مندرجه، اگر هم درست نباشه که هیچ. متداخل اینا همه متناسب نیستن، متداخلن. همه علوم ها نسبت به هم متناسبن؟ بله، نسبت به هم متناسبن.
اونجا تناسب اصطلاحی نیست، مشاهده کنه فلکم نیست، ماورایی
هاشیه داره، همون مشاهده کنه فلکم، اینجا تناسب اصطلاحی
نداره،
نیست؟ نه، یعنی با هم یه نسبتی داره، اشتراک دست کن. همین که مثلا شما میتونید فیزیک و شیمی هر دو متداخل تحت علم طبیعی هست، پس بین خودشون تناسبه، درسته؟ بین خود شیمی فیزیک تناسبه. چرا؟ چون هر دو موضوعشون تحت یک جامعه مندرجه که جسم باشه، اما به شرطی که بله هر دو تحت جامعه جسم مندرجه و به همین جهت تناسب دارن.
بالا بریم تمام علوم متناسبه
تحت جامعه موجود هستن. بله، اگه بالا برید به همین صورت میشه، به یه صورت اگه اونطوری بخواد حساب کنید همه میشه متناسب، اما اگر نه همینطور خودشون رو با هم ملاحظه کنید ممکنه تباین داشته باشن. هیچ مانعی نداره که به لحاظ تباین داشته باشن و به لحاظ جامعهشون مثلا تناسب داشته باشن. به معنی ان موضوع احد العلمین ان کان مباینا لموضوع آخر من کل وجهین، به معنا داره خط قبلی رو معنا میکنه، جعلو تباین العلوم یک، تناسب العلوم دو، تداخل العلوم سه، رو به حسب الموضوع این سه تا رو میخواد بیان کنه. مثلا در وقت تبیین این ترتیب رو رعایت نمیکنه، اول اولی رو بیان میکنه، دوم سومی رو بیان میکنه، سوم دومی رو بیان میکنه، بین دو و سه در تبیین جدایی میندازه. به معنی این که موضوع احد العلمین اگر مباین با موضوع دیگر باشد من کل وجهین، فل علمان متباینان علل اطلاق، متباین علل اطلاق یعنی بینشون تباین تامه، تباین به طور مطلق و تباین کلی، مثل عرض کردم نحو و منطق. و این کان موضوع احد العلمین اعم منه، یعنی اعم از موضوع علم دیگر، مثل الهی و طبیعی یا مثل طبیعی و طب، فل علمان متداخلان، دو علم متداخلان همونطور که موضوعشون متداخله. و این کان سبون، و این کان موضوع هما یعنی موضوع علمین، شیئا واحدا به ذات متقایرا بالاعتبار کن نحو و صرف، یک مورد. مورد دوم، او شیئین متشارکین فی جنس واحد کل هندسات و الحساب، که موضوعشون دو شیئه منطقی این دو شیئه متشارکن در جنس واحد، و غیرهی یعنی غیر جنس واحد در نوع واحد، یا مثلا فرض کنید همطوری که ایشون اشاره کردن همه علوم بالاخره تحت موجودون مندرجن، موجود نه جنسه و نه نوعه، حالا یا در جنس واحد یا در غیر جنس واحد که اصلا مثلا موجودون، اگه اینطور باشه فل علمان و متناسبان، چه اونجایی که موضوعشون یک چیز باشد که تقایر اعتباری دارد، چه اونجایی که موضوعشون دو چیز باشد که اشتراک در جامعه دارد، در هر دو حال علمان متناسبان هستن. علا تفاصیل ذکرت فی موضعها، علا تفاصیل ذکرت فی موضعها. این و بالجمله دوباره مطلب رو تکرار میکنه، از لفظش هم پیداست، بالجمله یعنی دوباره خلاصه، بالجمله یعنی اجمالا یعنی خلاصه، دوباره تکرار میکنه. خیلی این مطالب بحث تکرار شد و مطالب تمایز علوم و وحدت مسائل چندین بار تکرار شد، ایشون چندین بار تکرار کرد، منم مضاعفش کردم. بله، می فرماید که ممتنع است یک شی موضوع دو علم باشد، چون گفتیم که تمایز علوم به موضوعات، اگر موضوع واحد باشد دو علم تشکیل نمی شود، چون دو علم یعنی متمایزان، در حالی که موضوع متمایز نیست دو علم متمایز نمیتونیم داشته باشیم. این مطلب اول. مطلب دوم این که یک علم هم نمیتواند دو موضوع داشته باشد، چون یک علم مسائلش باید در موضوع جمع شوند. اگر مسائلی مربوط به یک موضوع، مسائل دیگری مربوط به یک موضوع دیگر است، وحدت مسائل درست نمیشه. و دو گفتیم در علم موضوع عهده‌دار وحدت مسائله. پس اگر دو تا موضوع داشتیم، چون نمیتواند این دو تا موضوع همه مسائل رو جمع کنند، علم واحد نمیشه. بنابراین محال است که علمی واحد باشد با تعدد موضوع، همچنین محال است علومی متعدد باشند با وحدت موضوع. مطلب اول که عرض کردم که محال است علومی متعدد باشند با وحدت موضوع، این متفرع است بر تمایز موضوعات، تمایز علوم، که تمایز علوم به تمایز موضوعات. بنابراین اگر موضوع واحد بود، یعنی تمایزی در موضوع نبود، تمایز علوم و تعدد علوم اتفاق نمی افته. مطلب دوم که اینو گفتیم، اگر دو موضوع داشتیم ممکن نیست علممون واحد باشه، این متفرعه بر این است که موضوع واحد عهده‌دار وحدت مسائله. چون موضوع واحد عهده‌دار وحدت مسائله، اگر موضوع دوتا شدند، اونی که عهده‌دار وحدت مسائله حاصل نیست، پس یک علم حاصل نیست. محال است که ما یک علم با دو موضوع داشته باشیم. اگر دو موضوع داریم ممکن نیست علممون واحد باشه، چون دو موضوع نمیتونن مسائل این علم واحد رو واحد کنند. دو موضوع خودشون متعددن، نمیتونن مسائل علم واحد کنند. پس دو تا مطلب ایشون متفرعن بر اون دو مطلب قبلی فکر میکنه. دو مطلب قبلی یکی تمایز علوم بود، یکی وحدت مسائل بود، حالا دو مطلب بر این دو تا متفرع میکنه. و بالجمله فقط اتفقو، فقط اتفقو یعنی اتفقو علمای کلام، یا اصلا به طور کلی علمای علم علوم عقلی، اتفاق کردن بر دو امتناع. الامتناع ان یکون، پاراگراف بعدی، و امتناع ان یکون، بر دو تا امتناع توافق دارن، که یکیش حاصل اون بحث اول است که تمایز علوم به موضوعات، یکیش هم حاصل بحث دوم است که وحدت مسائل به وحدت موضوعات. اتفاقو بر این که ممتنع است که یک شی موضوع دو علم باشد بدون اینکه تغایری در اون یک شی اعتبار بشه. اگر ما در شیء واحد اعتبار کردیم تغایر رو، خب اون شیء واحد با این اعتبار میشه دوتا، وقت صلاحیت دارد که موضوع دو علم شود. ولی اگر اعتبار تغایر نشد، موضوع واحد به وحدت خودش باقی موند، ممکن نیست که موضوع بشود برای دو علم، چون دو علم در صورتی دو علمن که موضوعاتشون متمایز باشد، و در اینجا موضوع متمایز نیست. این بیان یؤخذ بیان تغایره، یعنی بیان برای منفیه، بیان برای نفی نیست. نفی من غیر اعتبار تغایره، منفی اعتبار تغایره. این اعتبار تغایره داره توضیح میده، نه غیر اعتبار تغایره. اعتبار رو توضیح میده، کجا تغایر اعتبار میشه؟ به یکی از دو صورت تغایر اعتبار میشه. و ان یؤخذ موضوع و اون شیء واحد فی احدهما، یعنی فی احد العلمین، مطلقا یعنی بدون قید، و فی الاخر یعنی در علم دیگر، مقیدا یعنی باقی. اگر تونستیم این تغایر رو درست کنیم، دو تا علم درست میشه. اگر نتونستیم، چون موضوع واحده، دو علم درست نمیشه. پس در یکی از دو علم موضوع رو مطلق بذاریم، به قیدی مقیدش نکنیم، در علم دیگر اون موضوع رو مقید کنیم به قیدی. در این حالت اعتبار تغایر اعتباری در این موضوع درست کردیم و دو علم درست میشه. به انیوخش اعتبار تغایر به این است که یؤخذ اون شیء واحد فی احد العلمین مطلقا و فی الاخر در علم دیگر مقیدا، او یؤخذ این شیء واحد فی کل من العلمین مقیدا به قید آخر. یک دو حالت داره اعتبار تغایر، یکی این که موضوع رو در علمی مطلق بذاریم در علم دیگر مقید کنیم این تغایر درست میشه، یکی این که نه موضوع رو در علمی مقید کنیم به قیدی در علم دیگر مقید کنیم به قید دیگر، که در هر کدام از دو علم موضوع مقید باشه و خود اون موضوع فرق نکنه، قیدها فرق کنن. مثلا همونطور که توجه کردید موضوع در هر دو کلمه است، منتها یک در یکی مقید است به ساختمان کلمه، در یکی مقید است به اعراب و بنای کلمه، که قیدها فرق میکنن. بله بله با میره تداخل میشه،
هر دو مقید باشن
تناسب. بله اگر قیداشون با هم تباین داشته باشن متباین میشه. بله اگر
قیداشون
اگر بله درست میگن، اگر چون موضوع واحده تغایر اعتباری میشه تناسب، چون موضوع واحده ولو قیدها متباین باشن میشه تناسب، مگر اینکه ما در مورد خود قیدها بحث کنیم اون وقت میشه تباین. تازه بازم خود قیدها را باید ببینیم چیز رو قیدهایی هستن، یه وقت ممکنه خود قیدها تباین نداشته باشه.
همیشه بیمان دوتا که تناسب از این دوتا شوار اضافه شدن تحتیه کلی هست بین خود دوتا فهم تباین نمیشه تباین نباشه. یعنی مثلا بین همین مسئله که الان خودشون مثال زدن سو کم منتصل کم منتصل، همیشه به خود دوتاشون تباینه و به اعتبار اینکه تحت
جامعه میشه تناسب. بله البته اونجایی هم که اون خصوص مطلق میگیریم خود اون خصوص مطلق میانه تناسب ها، چون تناسب قرار شد که تناسب لغوی باشه، همه اینا یه جور نسبتی به هم دارن، اونتا چون اون خصوص مطلق رو ایشون جدا ذکر میکنه، تباین جدا ذکر میکنه، تناسب رو با جایی بیاریم که تباین و تداخل نباشه، ولی خود تداخل هم یه جور تناسبه، حتی خود تباین هم یه جور تناسبه.
اونتا اگه اون قید من کل وجهن دقت کنیم متناسبان به اونجا نمیشه وارد بشن.
بله من کل وجهن هم باز یه جور نسبت هست، چون در نسبت بین دو کلی رو میگن گاهی تباین کلیه، تباین کلی اینه تباین کل وجهن، بعد هم تناسب میگیرن، اون یه نسبت عامه. این تناسبی که در اینجا گفتن نسبت عام نیست، اگر نسبت عام بود شامل تباین هم میشد، چون متباینه متناسبه اینه نسبت تباین دارن، چون میگن نسبت کلی به کلی چهار قسمه، یکیش تباینه، پس تباین میشه مصداق نسبت، اما نسبت آن در این که چون نسبت رو در کنار و در مقابل اعم و اخص و در مقابل تباین ذکر کرده، ما نسبت رو خاص میگیریم، میگیم جایی که تباین نباشه یه جوری لحاظ کنیم که تباین لحاظ نشه. و امتناع عرض کردم عطف بر اون امتناع قبلیست، اتفاق دارن علمای عقلی بر این که یک شی موضوع دو علم نمی شود مگر این که ما تغایر رو اعتبار کنیم که توضیح داده شد، و امتناع ان یکون موضوع و هوه اضافه است باید خط بخوره، و امتناع ان یکون موضوع علم واحد شیئین، ممتنع است که موضوع یک علم دو چیز باشد، چون اگر دو چیز موضوع علم شد مسائل مختلفی برای اون علم به وجود میاد که واحد نمیشند، و وقتی واحد نشدند نمیتوان یک علم قرارشون داد. اگر دو موضوع داشته باشیم برای یک علم، چون دو موضوع نمیتوانند مسائل رو واحد کنند پس علم هم نمیتواند واحد باشد، پس یک علم نمیتواند دو موضوع داشته باشد، اگر دو موضوع داریم با دو علم داشته باشیم. ممتنع است که موضوع علم واحد دو چیز باشد بدون این که ما اعتبار کنیم اتحاد اون دو شی را فی جنس او غایت او غیره، ما اگر یه جوری مندرج کردیم این دو شی را تحت یک جامعی، حالا جامع جنسی یا غایت یا غیره، ما میتوانیم این دوتا رو موضوع علم واحد قرار بدیم، چون بالاخره رفتن تحت جامعی و در واقع اون جامع موضوعه. اما اگر نتونستیم این کار رو بکنیم، یعنی تحت جامعه مندرج نشدن، این دوتا موضوع علم واحد نمیشن، دوتا موضوع دو علم میشن. از لا معنا لاتحاد العلم و اختلافه، بدون ذالک لا معنا لاتحاد العلم و اختلاف العلم. این لاتحاد العلم بله این مربوط به این امتناع دومه، و اختلاف العلم مربوط به اون امتناع اوله، یعنی لفظش نامرتبه. لا معنا لاتحاد العلم بدون ذلك، یعنی بدون اتحاد موضوع. لا معنا لاختلافه، یعنی لاختلاف العلم بدون ذلك، یعنی بدون اختلاف موضوع. این بدون ذلك مربوط به هر دو. لا معنا لاتحاد العلم و اختلافه بدون ذلك، یعنی بدون اتحاد الموضوع و بدون اختلاف موضوع. اگر اتحاد موضوع نداشته باشید اتحاد علم ندارید، اگر اختلاف موضوع نداشته باشید اختلاف علم ندارید. بنابراین چون در اون جمله قبلی که گفتیم و بل جمله فقط اسبق و علم تنان یکونه شویم واحد، چون در اونجا اختلاف موضوع نداشتیم اختلاف علم رو نخواهیم داشت. در امتناع دوم چون اتحاد موضوع نداشتیم اتحاد علم رو نخواهیم داشت. پس اختلاف و اتحاد علوم به اختلاف و اتحاد موضوعاته. اختلاف باعث تمایز میشه، اتحادم باعث جمع آوردن جمع کردن مسئله میشه. خب این بحث تقریبا، نه تقریبا بلکه تحقیقا روشن شد و از روشن شدنم اون طرف تر، ولی دو مرتبه باز ایشون با قید و ضابط مطلب رو تکرار میکنه. منتها هر کدوم از این تکرارها مشتمل برای مطلب جدیده ها، تکرارهای بی جهت نیست، هر کدوم اینا مشتمل برای مطلب جدیده. ظاهرا به این که ادامه بدیم نمیرسیم، ضابط رو بخوام بخونیم، ایشون سه طور اشیا رو به سه جور مورد بحث قرار میده و قاعده رو در مورد این اشیایی که مورد بحثن ذکر میکنه، که انشالله در جلسه آینده از خواهم کنه.